تهدید سلامت جسم و روان زیربنای ترین عامل پیشرفت و تعامل یک جامعه است و امروز برای دستیابی به این هدف با اجرای برنامه‌های پیشرفته بهداشتی و بهزیستی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته افراد جامعه از دوران شیرخوارگی تحت مراقبت قرار می‌گیرند تا از بسیاری امراض و معلولیت‌ها پیشگیری بشه. این هفته رو گرامی می‌داریم و از شما عزیزان دعوت می‌کنیم همراه باشید با مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. ان شاءالله که هر جا هستید تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی در انتظارتون باشه. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با یکی دیگه از برنامه های رویداد همراهتون خواهم بود. پل‌های ارتباطی برنامه رویداد با شما شنونده عزیز، سامانه پیام کوتاه 301035 و همچنین تلفن گویای 2786-1035 هست. ضمن اینکه شما میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با دوستان و همکاران ما در میون بذارید و مطرح کنید. و اما عناوین مهمترین بخش هایی که در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد. علل ناتوانی کشور در تجمیع و هدایت سرمایه خرد و کلان داخلی به سمت سرمایه گذاری در طرح‌های داخلی. اهمیت آغاز به کار سپر امنیتی دژفا. آخرین وضعیت ساخت خانه‌های تخریب شده سیل زدگان با توجه به روندهای جدید اختصاص بودجه دولت. و در خصوص پیشنهاد مکرون رئیس جمهور فرانسه. و روند نزولی قیمت دلار و افتادن در کانال 11000 تومان. روز شما بخیر باشه. ساعت 12:03 به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگو دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در حال بررسی راههایی به منظور ایجاد یک مسیر دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و مذاکره بین تهران و واشنگتن است. در خصوص راهکارها و ایده‌های مکرون بیشتر گفتگو میکنم با آقای دکتر سید رضا سیمبر، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر سیمبر سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران خوب و سرکوشتون و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
متشکرم. آقای دکتر سیمبر، بر اساس طرح پیشنهادی فرانسه، ایران باید در خصوص نقش خودش در خاورمیانه تغییراتی بده و از گروه های عراقی بخواد تا اونچه که تحریک آمریکایی ها در این کشور خونده شده رو متوقف کنن. ارزیابیتون از پیشنهاد فرانسه چیه؟
ببین، خب فرانسوی ها در این میانجیگری خودشون، حالا اصطلاح در عرف دیپلماتیک، نسبت به جمهوری اسلامی ایران و بحران، حالا یا اختلافی که بین ایران و آمریکا هست، اولا تلاششون این هست که یک نقش اروپایی ویژه رو ایفا بکنن و همیشه مستحضر هستید که فرانسوی ها و انگلیسی ها دو کشور برجسته دیپلماتیک در عرصه اروپا هستن، یک نوع رقابتی رو دارن و همه تلاششون این هست که خودشون رو نشون بدن در این زمینه ها. البته خب دغدغه های اروپایی خودشون رو به ویژه در قالب اتحادیه اروپا دارا هستن.
بله.
البته خب انگلیسی ها بیشتر آمریکایی هستن، ولی فرانسوی ها سعی میکنن که به قول خودشون یک خط مشی مستقل تری رو داشته باشن.
بله.
دغدغه فرانسوی ها این هست که این مسئله رو بتونن به شیوه مسالمت آمیزی حل بکنن، ولی بایستی توجه داشته باشین که خیلی از پارادایم سلطه آمریکا در سطح جهانی یا بلوک سرمایه داری نمیخوان خارج بشن.
بله.
و در راستای امتیازگیری هایی که به نوعی در قضیه برجام داشتن و با توجه به سیاست فعلی آمریکا و به ویژه آقای ترامپ که اعلام کرده قانع نیست اون امتیازهایی که دولت آقای اوباما از ایران در قضیه برجام گرفته، امتیازدهی های بیشتری رو میخواد بگیره که البته هم بعد اقتصادی داره هم بعد سیاسی. این نکته‌ای که شما الان دارید میفرمایید تو اون بال سیاسی قضیه یا نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قرار میگیره و تلاششون این هست که حتی امکان ایجاد محدودیت بکنن در قضیه تلاش های ایران برای ایجاد صلح و مبارزه با تروریسم که خواهناخواه در خیلی از جاها با منافع اونها همخوانی نداره.
بله.
البته یک جایی ممکنه همخوانی داشته باشه و یک جایی متفاوتی به ویژه در باری رژیم صهیونیستی همخوانی قطعا نداره و اونها دنبال تحقق اهداف خودشون هستن و به نوعی به نظر میرسه که فرانسوی ها در این زمینه به عنوان میشن یا مأمور آمریکایی ها در بیان نظرگاه های رسمی آمریکا عمل میکنن و تلاششون این هست، چون ایران بحث مذاکره با آمریکا رو مسدود کرده و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران که مذاکره نمیکنیم در شرایط فعلی.
بله.
اونها میخوان که به عنوان بازیگر سوم یا میانجیگر سوم در این زمینه نظرات آمریکایی ها رو به جلو ببرن.
بسیار. پس با این توضیحاتی که از تالی فرمودید، فکر میکنید ایدای مکرون و پیشنهادات مکرون رئیس جمهور فرانسه قادر به حل موزل برجام و حالا تعدیل و تغییر سیاست آمریکا در خصوص برجام هست یا نه؟
برجام از طرف کی؟ یعنی این سوالی که مطرح میکنید باید بگید از طرف کی؟ از طرف جمهوری اسلامی به نظر میرسه نه. یعنی ایران در خصوص این امتیازدهی های منطقی اولین شرطی که دستگاه دیپلماسی ما مطرح کرده و اخیراً هم مورد تاکید قرار گرفته این هست که آمریکا بایستی تحریم‌های گسترده‌ای رو که علیه ایران وضع کرده رو برداره. اگر برداره، حالا امیدی شاید به بحث پیشبرد نکات دیگری که اونها در قالب مذاکرات دیپلماتیک باشه، ولی تا زمانی که رژیم تحریم‌های گسترده بین‌المللی نظام سرمایه‌داری از طرف آمریکا در مورد ایران اعمال میشه و به طور نقض حقوقی از برجام اونها خارج شدن و الان شرایط سیاسی و اقتصادی رو و منطقی و امنیتی رو مطرح میکنن، از نظر دستگاه جمهوری اسلامی قابل مطالعه نیست. اما از دیدگاه اونها آره. بله. از دیدگاه اونها عقب نشینی ایران و محدود کردن قدرت منطقی ایران خب قطعا از نظر اونها یک مدیریت بحران هست، چون همیشه اینجور مسائل رو بایستی از نگاه ها و نگرش های مختلف، امنیت برای کی، تأمین صلح برای کی، چون صلح برای عده‌ای ممکنه ناامنی و جنگ برای عده‌ای دیگه معنا بشه. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به دیدگاه های رسمی و راهبرد های کلان جمهوری اسلامی ایران و موضع درستی هم هست به نظر من که ایران بایستی پافشاری بکنه که رژیم تحریم های گسترده لغو بشه، بعدن ما به سمت حالا مذاکره میانجیگری یا راه حل های دیگری که به عنوان واسطه مطرح هست جلو بریم.
خب و معمولا سیاست ها و برنامه‌ریزی های آمریکا و غرب هم بر همین بوده که میزان تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه غرب آسیا کم بکنند و حمایت ایران رو از محور مقاومت و حالا کشورهای منطقه بتونن کاهش بدن که سیاست‌های خودشون و منافع خودشون رو بیشتر بتونن تأمین بکنن. و خب این پیشنهاد چقدر فکر می‌کنید در راستای همین اتفاق باشه، جدای از آنچه که در ظاهر به عنوان کاهش تنش‌ها مطرح شده در اهدافشون؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، خب به عنوان منظر دیپلماتیک قابل مذاکره هست، ولی مشکل اساسی و چالش اساسی اون جایگاه یا موضع‌گیری آمریکایی‌ها در این قضیه است که خب قضیه رو قلدرانه، حالا اگر یه مقداری معمولی تر صحبت بکنیم، داریم به جلو میبرن. بله. تا زمانی که مانع تحریم ها وجود داره، خب خیلی بعید هست که جمهوری اسلامی ایران از راه برد اصلی خودش کوتاه بیاد و بخواد به عنوان تاکتیک به مذاکره روی بیاره. حالا چه این بحث، چه مثلا بحث موشکی یا بحثایی که شما هم فرمودید در قضیه لبنان مطرح هست، چون اینا پارامترهای قدرتی جمهوری اسلامی هست و از یک منظر واقع گرایانه ما برنده های ما در هر گونه مذاکره در آینده این هاست. ما نمیتونیم که بدون فراموش کردن اون پارادایم اصلی قضیه بحث مذاکره رو به جلو ببریم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما دکتر سیمبر. نکته دیگه ای در این خصوص ضروری هست مطرح کرده
باشید؟ نه، موفق باشید. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در خصوص پیشنهاد امانوئل مکرون برای ایجاد یک مسیر دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید رضا سیمبر، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. همچنان با رویداد رادیو گفتگو همراه شما. سامانه کوتاه 301035 رو فراموش نفرمایید. در طول برنامه رویداد میتونید ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بفرمایید. ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. همکاران ما در روابط عمومی منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود. ساعت 12:13 است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه 10 سامانه امنیتی در قالب طرح دژفا روی شبکه ملی اطلاعات فعال شده، این سامانه رو چتر امنی در مقابله با تهدیدات امنیتی فضای سایبر دونستن. در خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر رضا تقی‌پور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی. آقای دکتر تقی‌پور سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر تقی‌پور، این سپر امنیتی دژفا از چه جهت آغاز به کارش حائز اهمیت هست؟
ببینید، در اصل موضوع لزوم امنیت در فضای سایبر ملی طبیعتاً هیچ شکی نیست و اینکه با توجه به توسعه روزافزون کاربردها در این حوزه و اینکه شنوندگان عزیز خودشون به عینه دارن این رو هر روز در زندگی روزمره لمس میکنن که زندگی روزمره آهاد شهروندان هر روز وابستگی بیشتری به این فضا پیدا میکنه و امور بیشتری از طریق این فضا حالا یا کلن تسهیل میشه یا اصلا حتی کارهایی که قبلا نمیشده مثلا انجام بشه از طریق این فضا و با توجه به قابلیت های این فضا داره انجام میشه. خب این یک طرف قضیه است. طرف مقابل افزایش تهدیدات هست، یعنی همطور که خب یک فناوری میاد و امکاناتی رو اضافه میکنه به زندگی بشر، از اون طرف یک عده‌ای، حالا بگیم افراد مجرم، افراد ذی‌نفع، به دنبال این هستن که از این طریق بتونن تخلفاتی رو انجام بدن و منافعی رو برای خودشون کسب بکنن. این لزوم ایجاد امنیت رو گوشزد میکنه، کما اینکه خب آمارها نشون میده که مثلا ما همین در کشور خودمون طی یک سال گذشته جرایم سایبری 140% افزایش پیدا کرده، یعنی که فرض کنید دو برابر نیم شده، این معنیش افزایش 140% یعنی حدود 2.5 برابر شده. و باز از نظر حجم و تنوع یک آماری هست که میگه 300% این به 300% رسیده، یعنی که انواع مختلفی از جرایمی که قبلا اصلا وجود نداشته به دلیل اینکه خدمات جدیدی در این حوزه ارائه شده، در کنار اینها خب تخلفات و جرایم جدید هم به لیست جرایم قبلی اضافه شده. همه اینها یعنی اینکه ما میبایست در کنار تسهیلات و خدماتی که برای شهروندان عزیز ایجاد میکنیم، حتما باید موضوع امنیت رو و سامانهای امنیتی اینها رو برای ایمنسازی، برای ارائه سرویس های سالم و این که حفاظت بکنیم از منافع کاربران، باید اینها رو ایجاد بکنیم.
و این ارائه خدمات بومی امنیتی هم هدفش همینه؟
بله قطعا باید همینه. این البته خب میدونید چند لایه داره، در لایه ملی هست، در لایه شبکه های محلی هست و در لایه کاربران. حداقل این 3 لایه رو ما میتونیم تعریف بکنیم. البته خب ما هنوز گزارش مستند و کاملی از این سامانه‌های دژکا دریافت نکردیم در شورای عالی فضای مجازی که بتونیم دقیق‌تر راجع بهش صحبت کنیم، ولی این که قطعاً همچین سامانه‌های مورد نیاز بوده، حالا شاید یه قدری تأخیر هم داشتیم، و این که انشالله با ایجاد این سامانه‌ها و مشارکت خود مردم، که وقتی ما اسناد امنیت سایبری کشورهایی رو که قبل از ما به این کارها اقدام کردن بررسی میکنیم، که خب فکر میکنم مثلا 25 کشور رو خب ما بررسی کردیم، بلا استثنا میبینیم که بحث مشارکت بخش خصوصی و آحاد شهروندان، مردم و کاربران اینجا یک نقش اساسی داره. و این که خب درسته که دولت و حاکمیت یک سری وظایفی رو در این حوزه امنیت به عهده دارن، ولی اصل کار توسط خود کاربران هست که باید دقت بکنند و استفاده از این حفاظها و این که به قول معروف به صورت سادش بخوایم بگیم، در نهایت اون خود صابخونه است که باید در خونهش رو قفل کنه و بره استراحت کنه. اگه در خونه همه کارا رو بکنه ولی در خونه باز باشه، قطعاً مشکلات امنیتی پابرجا خواهد بود.
آقای دکتر تقی‌پور، این سپر امنیتی امنیت جامعه فضای مجازی رو میتونه تامین بکنه به طور کامل یا خیر؟
ببینید عرض کردم ما
جدای آنچه که شما فرمودید خود کاربران هم باید مراقبت هایی بکنن و برها نظارت هایی داشته باشن، اما میخوام بدونیم این سپر امنیتی چقدر تأثیر گذاره در تأمین امنیت جامعه فضای مجازی؟
بله ببینید عرض کردم، یکی این که هنوز ما گزارش مستند و رسمی دریافت نکردیم که ببینیم آیا این به قول شما اون فراگیری و کیفیت لازم رو داره یا نه.
بله.
نکته دوم باز همون لایه‌ها رو اشاره می‌کنم. ببینید مثلا به عنوان مثال ما در همین امنیت عمومی میگیم نیروی انتظامی وظیفه برقراری امنیت عمومی در معابر در مکان‌های عمومی رو بر عهده داره.
بله.
بنابراین ما زمانی این کار رو میتونیم این تاییدیه رو انجام بدیم یا بگیم که این امکان پذیر هست که خود این طرح‌ها به صورت کامل و کارشناسی شده بررسی بکنه.
بله.
بررسی بشن.
بله.
و نهایتاً ابعاد مختلف کار ارزیابی بشه. در این که خود این سامانه ها عرض کردم مورد نیاز هستند و باید وجود داشته باشند، ما الان شما ملاحظه میکنید نیرو انتظامی برنامه داره در پارک ها یک جور، در خیابان ها یک جور، حتی در شاخه های مختلف در ترافیک، در بحث راهنمایی رانندگی، در حوزه آگاهی جرایم، اینا همه به خوبی تبیین شدند. و جا هم داره که تشکر بکنیم از پلیس که این امنیت رو در این لایه‌ها برقرار میکنه، ولی کماکان یک بخش از امنیت هم توسط خود کاربران هست که به اصطلاح در اون مکانهایی که فرض کنید اگه وسط خیابون یکی رفت، خب بالاخره خودش امنیت رو رعایت نکرد. بنابراین راجع به کیفیت این سامانه ها زمانی ما میتونیم این قضاوت رو داشته باشیم که انشالله اینها گزارش های رسمیش منتشر بشه و حتی من پیشنهادم اینه که به قضاوت عمومی گذاشته بشه. البته خب موارد امنیتی طبیعتاً خودشون چون جنبه های امنیتیشون باید رعایت بشه تا حدودی که میتونه در اختیار کاربران و شهروندان قرار بگیره، به نظرم این یک اقدام خوبی خواهد بود که به خصوص متخصصین بتونن در این حوزه ها اظهار نظر بکنن.
بسیار. آقای دکتر تقی‌پور، با توجه به کاربردهایی که این سامانه ها دارن و اطلاع از آسیب پذیری و به هر حال آلودگی های فضای سایبری رو ممکن میکنن، طی ماه‌های اخیر یا موردی بوده که بخواید به دستگاه مختلف هشدار امنیتی بدید بابتش؟
ببینید، من فکر میکنم نکته ای که اینجا حائز اهمیت ما باید بهش اشاره بکنیم و اخیراً حتی در جوامع غربی که خب اونها پیشتاز بودن و خیلی جلوتر این کاربردها در اون جوامع توسعه پیدا کرده، باید بهش دقت بشه، بحث امنیت در حوزه محتوا است. مشکلی که تا الان وجود داشته این بوده که یک، این موضوع تعریف نشده بوده.
بله.
و بعد طبیعتاً کاربران هیچ حفاظت یا به قول خودشون پروتکشنی در مقابل این نوع از آسیب‌ها نداشتن.
بله.
این برنامه‌ای که اخیراً کشورهای اروپایی تحت عنوان GDPR تهیه کردند، یعنی برنامه حفاظت هم از داده ها و هم از کاربران در مقابل داده ها و محتواها،
بله،
این اومده کاملا بحث رو باز کرده و اینکه اپراتور چقدر مسئول، حریم شخصی کاملا توش تعریف شده و اینکه نهایتا مسئولیت ها به عهده کیست، چون طبیعتا اینجا هم هر بخش از مسئولیت به عهده یک فرد است. خب یک بخشی رو مال اون اپراتور یا اون نرم افزاری است که اینا داره منتقل میکنه، آیا اینا از مراجعی است که مثلا نوعاً تولید ویروس میکنن، تولید اسپم میکنن، یا نه مراجع معتبر هستن؟ ممکنه وسط کار یک سری مجرمین بیان و بعضی از داده ها رو تغییر بدن. طبیعتاً همه اینها باید تعیین تکلیف شده باشه در یک برنامه جامع، به نحوی که هم حریم شخصی و حریم خصوصی کاربران حفظ بشه، هم مسئولیت ها برای منتشر کنندگان، برای تولید کنندگان مشخص باشه، تا حاکمیت هم بتونه اون ادله و مستنداتی که رو که بیشتر برای رسیدگی به حالا شکایات و بحث اینجوری هست خود که تحت عنوان فارنزیک عنوان میشه، اینم خودش مقوله بسیار مفصلی است که باز کمک کاربران و دقت کاربران در امنیت رو گوشزد میکنه و اینکه به نحوی حرکت بکنن. مثل همون مثالی که عرض کردم، یعنی اگه خدا نکره یک کسی خودش رفت وسط خیابان بدون خط‌کشی، بدون چی، طبیعتاً اینجا خیلی کار سخت میشه برای پلیس هم که بتونه تشخیص بده آیا واقعاً اینجا تقصیر با چی بوده. ولی این موقعی است که اگر کاربر امنیت شخصی خودش رو رعایت کرد، قطعاً اونجا تعیین مقصر و برخورد با مقصرین یا خدا نکرده مجرمین خیلی راحت‌تر صورت خواهد گرفت.
بسیار متشکرم از شما دکتر تقی‌پور، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص اهمیت آغاز به کار سپر امنیتی دژفا گفتگو کردم با جناب دکتر رضا تقی‌پور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی. ساعت 12:24 دقیقه است. نگاهی داشته باشیم به خبرها. ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت مسئله محاصره از طرف آمریکا چیز تازه‌ای در خصوص ایران نیست، بلکه اقدامی است که از 4 دهه پیش علیه ما وجود دارد و آنها همواره ما را تهدید و محاصره کردند. اما در طول این مدت جمهوری اسلامی با مدیریت حکیمانه رهبر انقلاب و دولت جمهوری اسلامی و حمایت ملت ایران از دولت خود همه این تهدیدات را به بهترین شکل ممکن پشت سر گذاشته است. شما بخیر باشه. همچنان رویداد رو میشنوید. میخوام در خصوص روند نزولی قیمت دلار و افتادن در کانال 11,000 تومان بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزانی و همکاران شما و همچنین شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
خب قیمت دلار در ادامه روند نزولیش، آقای دکتر پور ابراهیمی، یه پله دیگه هم افت کرد و در مسیر 11,000 تومان و کانال 11,000 تومان قرار گرفت. این نشون میده که به هر حال مسیر کاهشی رو داره طی میکنه. چه راهکارهایی فکر میکنید برای ادامه این روند و در نهایت تثبیت اون باید اتخاذ بشه؟
همین که مستدر هستی در تحلیل هایی که ما سال گذشته در ارتباط با شرایط ارضی کشور مطرح کردیم، چند عامل امروز این مسیر حرکت رو فراهم کرده و طبیعتاً این مسیر کاهشی از نظر ما استمرار هم خواهد داشت، برای اینکه ما بتونیم به یه نرخ منطقی تری برسیم و آثار تورمی بابت کاهش ارزش پول ملی رو جبران کنیم. یکی از عوامل تصمیمات اشتباه و فاحش دولت، تصمیمات کاملا غیر کارشناسی دولت در نیمه اول سال 97 بود در ارتباط با سیاست‌های ارضی که از نظر ما با توجه به عدم استفاده از تجربیات شوکای ارضی قبلی در کشور و همچنین عدم استفاده از مدیریت شوکای ارضی در سایر کشورها یک تصمیمات غیر کارشناسی عرض شد و اون اوجش تعیین نرخ ارز 4200 برای همه کالاها بود، به نوعی که به شدت تقاضا در کشور رو افزایش داد و حجم عظیمی از مشکلات رو به جای گذاشت. لذا اون التهاب سنگینی که ایجاد شد یک جهش غیر منطقی، غیر کارشناسی و غیر واقعی رو در برابری ارزش پول ملی ما در مقابل ارزهای خارجی ایجاد کرد.
بله.
و آثار پیامدهای ناشی از اون به شکلی شد که به دلیل اون شرایط امروز وقتی بخشی از اون فضای ملتهبی که در طول چندین ماه از سال گذشته به جای مونده، ما آثار کاهشیش رو که می‌بینیم تصور بر اینه که وضعیت داره بهبود پیدا میکنه، در صورتی که اساسا نباید به اونجا میرسید و این اتفاقات رقم نمیخورد. بنابراین این مسیر حرکت پیش بینی میشد، دلیلش هم اون تصمیمات غیر کارشناسی بود. اقدامات نیمه دوم سال بخشی از تصمیمات دولت رو جبران کرد و بخشش هم برمیگرده به مصوباتی که ما در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در سال گذشته داشتیم. دو سه اقدام مهم انجام شده. اولین اقدام موضوع بحث امکان مدیریت تقاضا در حوزه ارز است که مدیریت تقاضا برمیگرده به اینکه چقدر ما برای کالاها امکان واردات داشته باشیم. سال گذشته یکی از مصوبات شورای عالی ممنوعیت 1400 قلم کالای وارداتی به کشور بود از 7000 قلم کد کالایی، که خب این اثرش این بود که تقاضا برای ارز کاهش پیدا کرد.
بله.
و بخشی از اون متوجه تولید داخلی شد که اصلا این رونق رو هم در داخل تحت تاثیر قرار داد و از طرفی بخشی هم کارهای غیر ضرور بود که طبیعتاً در شرایطی که محدودیت‌های ارزی وجود داره این کار کمک کرد به اینکه مدیریت تقاضا در کشور انجام بشه. در بحث ارائه ارز هم و اینکه ما شرایط طرف ارز رو تقویت بکنیم تصمیمات خوبی انجام شد. محدودیتی که برای صرافی‌ها قبلا انجام شده بود در نیمه اول سال با همون سیاست‌های اشتباه اون محدودیت برداشته شد. نقل انتقالی که قبلا صرافی‌ها در شرایط تحریم انجام می‌دادن و متاسفانه در اون نیمه اول اشتباهاً به شکلی با محدودیت مواجه شده بودن اون محدودیت ها برداشته شد و عملا مسیر حرکت به سمتی رفت که روانسازی کنه. ورود ارز و طلا به کشور با تشویق رو همراه شد و و خوشبختانه من خبر میتونم خدمتتون عرض بکنم در سال 97 که ما مشکلاتی برای کاهش ذخایر ارزی